حاضر به در واقع واگذاری هستن. پیچیدگی های قانونی که برای طی فرایند واگذاری در خود وزارتخونه تدوین شده، از جمله در واقع کمیته های متنوع و متفاوت، نهادهای متنوع و بسیار زیاد تصمیم گیری، نیاز به اخذ انواع اقسام مصوبات، نیاز به رعایت انواع اقسام آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها، ورود در واقع نهادهای نظارتی متعدد و متنوع در هر در واقع مرحله از واگذاری. خب اینها همه پیچیدگی های واگذاری رو میتونه که نشون بده و اینکه بسیار کار سخت و پیچیده ای هستش.
بله، و قطعا باید بسترسازی لازم در این حوزه صورت بگیره و بعد اقدام بشه به شرکت ها، که اون هم از طریق مزایده عمومی باید انجام بشه. آیا این بسترسازی در صندوق بازنشستگی در شرکت های زیر مجموعه انجام میشه؟ در حال اجرا هستیم یا نه با توجه به موانعی که شما اشاره کردید عملا بحث مردمی سازی رو در صندوق بازنشستگی یک موضوع غیر قابل انجام میبینید؟
ببینید، گام هایی که ما در صندوق بازنشستگی کشوری برداشتیم به طور خلاصه به این شکله که هر شرکتی بر اساس ماهیت خود شرکت به لحاظ اون رسته عمل کردیش و ترکیب منابع انسانیش و فعالیتی که داره انجام میده مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. اگر اون شرکت در واقع امکان واگذاری برش فراهم باشه و جزء لیست مصلحت ملزمه ما نباشه، چون میدونید دیگه برخی از شرکت ها هستن که در راستای انجام مأموریت های ما تشکیل شدن و قابل واگذاری نیستن، در واقع اونها ماهیت شرکتی دارن اما کالای عمومی دارن تولید میکنن. برخی از شرکت ها هم هستن که به لحاظ موضوعات امنیتی، چه به لحاظ در واقع موضوعات ملی و امنیتی، خب اونها هم امکان واگذاری ندارن، که در واقع خصوصا تو شرایط کنونی کشور که فعالیت ها و خدماتی که اون شرکت ها دارن تولید میکنن بسیار استراتژیک و خاص هست و در رد دیون به صندوق بازنشستگی محول شده و در واقع هنوز اون ماهیت دولتی و کارکردی رو که برای مدیریت کلان کشور دارن هنوز هم در واقع دارن اجرا میکنن و اونها هم در واقع قابلیت واگذاری ندارن. بعد از تمیز دادن این شرکت ها ما به یک گروهی از شرکت ها میرسیم که احتمال و امکان واگذاری بر اونها در واقع موجود هستش. گام بعدی که در واقع ما برمی‌داریم بعد از شناخت شرکت ها و در واقع احصای لیست،
این در حال اجراست درسته؟
بله بله، اینی که عرض می‌کنم گام هایی که برداشته شده و اجرا شده، یعنی ما الان دقیقا لیست شرکت هایی که می‌خوایم واگذار کنیم و احتمال و امکانش وجود داره رو احصا کردیم.
بله.
گام دوم هم که در واقع هم زمانبر خواهد بود و هم پیچیدگی های خاص خودش رو داره، گام ارزش گذاری شرکت هاست. ما برای ارزش گذاری شرکت ها در واقع مقررات مشخصی رو داریم که توی دستورالعمل ها و آیین‌نامه های خاصی به ما ابلاغ شده.
بله.
ارزش گذاری شرکت ها با مدل های متنوع و متفاوتی در واقع امکان پذیر هست، از جمله مدل در واقع نت اسید ولیو هست، یعنی در واقع محاسبه ارزش خالص حال دارایی ها، مدل های مبتنی بر جریان های نقدینگی شامل در واقع مدل های دیسکان کشفلو و مدل های ارزش جایگزینی و مدل‌های ترکیبی که مدل‌های بسیار در واقع متنوع و متفاوتی رو در دنیا ازش استفاده میشه. ما هم توی دستورالعمل هامون 5-6 تا از این مدل‌ها رو در واقع پیش بینی کردیم برای استفاده. اما موضوع مهمی که در حوزه ارزش گذاری وجود داره، یکیش اینه که خب این ارزش گذاری‌ها در بعضی از شرکت‌های ما که شرکت‌هایی هستند که دارایی‌های متنوع و متفاوتی دارن، توزیع جغرافیایی دارایی‌هاشون بسیار توزیع وسیعی است، پرونده های حقوقی مختلفی دارند و برخی از این شرکت ها برندهای خاصی دارن، برخی از این شرکت ها امتیازات دسترسی خاصی دارن بدون مالکیت. خب این پیچیده میکنه مسئله ارزش گذاری رو. در نتیجه این مرحله احتمالاً مرحله خیلی طولانی تری خواهد بود که ما برخی از شرکت هامون که شرکت های در واقع روشنتر و کوچکتر، مشخصتر، در واقع سالمتر و با حاشیه های کمتری هست رو با سرعت بیشتری داریم ارزش گذاری میکنیم. چند تا از این شرکت ها ارزش گذاری شده، حتی یکی از این شرکت ها فرآیند مزایده براش انجام شده.
بله.
اما خب ما شرکت های پیچیده تری رو هم داریم که شاید ماها زمان ببره ارزش گذاری اونها، و حتی بعد از ارزش گذاری هم به هر حال نهادهای مختلفی ورود کنن و این ارزش گذاری ها رو با چالش مواجه بکنن. پس این به نظر میاد که
مهمترین بخش واگذاری هم به نظر میاد که اینجاست و بعد از طریق مزایده عمومی باید اقدامات لازم برای واگذاری صورت بگیره. امیدواریم که بتونیم در مدت زمان مشخص آنچه که در قانون دیده شده شاهد اجرای این فرایند باشیم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل مالی و اقتصادی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور، و بخشی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم از زبان ایشون با هم می‌شنویم.
در خصوص تکالیف مندرج در ماده 5 قانون 5 ساله برنامه هفتم پیشرفت، به نظر می‌رسه که فلسفه فکری نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار بیشتر مبتنی بر جلب مشارکت بخش خصوصی، بیشتر روی کاهش تصدیگری دولت و بخش و نهادهای عمومی غیر دولتی توی اقتصاد بوده. با این فلسفه فکری تکالیفی توی این ماده در نظر گرفته شده و برای اون ضمانت اجرایی قوی پیش بینی شده. ضمانتایی که در بُعد حوزه حقوقی و شرکت‌ها، یعنی شخصیت‌های حقوقی و شرکتی، مجازات‌های اجرایی مالی سنگینی در نظر گرفته شده. در بُعد حوزه حقیقی یا نظام حاکمیت شرکتی یا به نوعی مجموعه مدیریتی هم از انفصال بگیرید تا حوزه‌ای که در خصوص ممنوعیت عضویت توی مدیریت شرکت‌های تجاری هستش. ما طیف گسترده‌ای از مجازات ها رو دیدیم. بنابراین میشه گفت که با فلسفه فکری که در بالا عرض کردم، تکالیف با ضمانت های اجرایی خیلی قوی توی ماده 5 برنامه هفتم پیشرفت دیده شده. حالا فارغ از همین ها، ما یه موضوعی تو همین ماده به عنوان سوپاپ اطمینان داریم میبینیم که گفته در جایی که مصلحت باشه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با تایید شورای عالی اجرایی سیاست‌گذاری اصل 44 و تصویب هیئت وزیران و اون مواردی که بایستی از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترل مؤسسات و اینها خارج بشن، به نوعی میتونه به صورت محدود اینجا هم براش اتخاذ تدبیر شده که چالش‌های احتمالیاتی رو کمتر کنه. ولی در کل عرض کردم رویکرد نهایی تکالیف مندرج در ماده 5 قانون 5 سال برنامه هفتم پیشرفت در راستای کاهش تعارض منافع احتمالی و بیشتر نقش مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت بوده، و چالش هایی ممکنه بر اون متصور باشه که منافع افراد تحت تکفلی که در این صندوق ها در قالب کسورات بده، چه در قالب مستمری بگی و بازنشسته وجود دارن، رو تحت شعاع قرار بده. بنابراین بایستی در این خصوص باید تدابیر خاصی نسبت به عملیاتی کردن تکالیف این حوزه اقدامات لازم به عمل بیاید.
آقای دکتر خضر، اشاره کردین که در گام اول شرکت‌ها دستبندی شدند و لیست شرکت‌هایی که میتوان آنها رو واگذار کرد به بخش خصوصی بر اساس ماده 5 برنامه 7 پیشرفت رو در نظر گرفتید. پیشتر هم فرموده بودید که حدوداً 195 شرکت در زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فعالیت میکنن. لیستی که تهیه کردید چند شرکت میتوان برای واگذاری به بخش خصوصی در واقع روی اونها برنامه ریزی داشت؟
از تعداد شرکت هایی که نام بردید حدود 100 و بیش از 150 شرکت آماده واگذاری هستند و در دستور کار و برنامه اقدام برای اونها تهیه شده. همطور که میدونید هر شرکت با توجه به خصوصیات و ماهیت شرکت و فعالیت هایی که درش فعالیت در واقع صنعتی که درش حضور داره مدل خاص خودش رو باید طراحی کنیم برای واگذاری.
بله. و تنوع شرکت های زیر مجموعه صندوق هم که دقیقاً بالاست.
با توجه به تنوع بالایی که بهش اشاره فرمودین، خب این برنامه ریزی رو سخت و پیچیده میکنه، ولی به هر حال بخش بزرگی از این برنامه ریزی انجام شده. گزارشات ارزش گذاری کم کم داره میرسه، خصوصا در مورد شرکت هایی که در واقع روشن و مشخصن مشکلات کمتری دارن و اصولا در واقع شرکت هایی هستن که کوچکتر هم هستن. مرحله بعدی، در واقع گام بعدی که ما برای واگذاری طراحی شده و داریم انجام میدیم، برگزاری مزاید است.
بله.
نکته ای که وجود داره اینه که در شرایط
گام سوم. بله.
نکته ای که وجود داره اینه که در شرایطی که کشور درش داره به سر میبره و نااطمینانی ها و ریسک های زیادی بر اقتصاد کلان کشور مترتب هست، برگزاری مزایده احتمال حضور در واقع متقاضیان در برگزاری مزایده خیلی زیاد نیست. یعنی در واقع ما متصور نیستیم که برای یک شرکت چند همتی مزایده برگزار بکنیم و یک رقابت جدی شکل بگیره برای در واقع واگذاری. در نتیجه ما به طور همزمان به مذاکره با خریداران بالقوه هم میپردازیم. یعنی یک فرایند مستمری از مذاکره با خریداران بالقوه و به نوعی یک شکلی از بازاریابی رو برای انجام تکالیف قانونی در این حوزه در دست اقدام داریم و داریم عمل میکنیم، هرچند که این منافی در واقع انجام مزایده و فرایند واگذاری رقابتی نیست. به هر حال میدونید که در واقع
تلاش بیشتری است برای اینکه این اقدام انجام شود.
دقیقاً همینطوره و به این دلیلی که در واقع قانونگذار ما رو ملزم کرده که هر سال یک بار عرضه شرکت هامون رو در بازار سرمایه باید داشته باشیم. این هزینه های جدی رو در بخش ارزش گذاری برای ما خواهد داشت. شما ببینید 195 تا شرکتی که حدود 700 همت ارزششونه، البته این 700 همت شامل زمین و املاک و مستغلات هم می شود که خب اونها از قانون در واقع برنامه هفتم پیشرفت مستثنان، یعنی اونها به شرکت ها پرداختن نه به دارایی ها. خیلی کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، صندوق های بازنشستگی به مثابه نهادهای مالی بخشی از سبد در واقع دارایی هاشون رو املاک و مستغلات نگه می‌دارن که همونطور که می‌دونید لنگر اسمی مناسبی برای تورم هستن و این تنوع در سبد دارایی‌ها می‌تونه ریسک‌های ما رو کاهش بده. حالا برگردم به بحث واگذاری شرکت‌ها. عرض می‌کردم هزینه‌های ارزش‌گذاری هزینه‌های جدی هست. این 195 شرکت حدود سالی به ارزش امروز 300 تا 400 میلیارد تومان هزینه ارزش‌گذاریش هست. در نتیجه فقط بابت رفع تکلیف قانون، اگر که صندوق بخواهد هر سال یک بار مزایده برگزار بکند و با توجه به تاریخ انقضای ارزش‌گذاری‌ها که 6 ماه به لحاظ قانونی است، ما هر ساله هزینه های هنگفتی رو در واقع متحمل میشیم، در نتیجه ما به طور مستمر مذاکراتمون رو انجام میدیم تا بتوانیم احتمال و شانس واگذاری شرکت ها رو در فرایند مذاکره افزایش بدیم.
بعد خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید خز، مدیر کل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور، که با برنامه هفتم همراه بودی. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
ما در برنامه هفتم امروز که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم شما شد، به بحث صندوق‌های بازنشستگی در ماده 5 برنامه هفتم پیشرفت پرداختیم، ماده‌ای که به موضوع مردمی سازی اقتصاد میپردازه و تلاش میکنه که مشارکت بخش خصوصی رو افزایش بده در راستای کاهش تصدیگری های دولت و اقداماتی که بیان شد در صندوق بازنشستگی کشور برای شرکت های زیر مجموعی قابل واگذاری در این صندوق مورد توجه قرار گرفته، گام هایی که توسط جناب آقای دکتر خضر به اونها پرداختیم، مشخص کردن شرکت هایی که آمادگی واگذاری رو دارن، گام دوم ارزش گذاری شرکت های آماده واگذاری، و در مرحله پایانی انجام امور واگذاری همچون مزایده عمومی یا مذاکره با افراد و شرکت هایی که توانایی تصدیگری بخش های دولتی، شرکت های دولتی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشور رو دارن. ممنون که با برنامه هفتم همراه بودید. خدا نگهدارتون.
دلم از هجر رویت بیقراره، دمادم دید غرق انتظاره، بیا از چهره گل پرده بردار، مرا با گل هزارون کارو باره، مرا با گل هزارون کارو باره. دلی خو کرده با بوی تو دارو، هوای چشم دل جوی تو دارو، به هر منزل کشم بار فراقت، اگرچه خون در کوی تو دارو، اگرچه خون در کوی تو دارو. هزارون دیده بر ره تا بیایی، هزارون منتظر تا رخ نمایی، بیا تا حال دل سامون بگیره، دوای درد بی درمون کجایی. من اون چشم انتظار بیقرارم که گرایی به پای سر گذارم، به حکم دل یقین دارم که روزی ثمر میده نهال انتظارم.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
وقتی دیگر باران نبار، باران نبار،
رضا خان یک سفر خارجی و ندرفت که اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک، زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن، ولی راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر فرو رفت، مقدماتشو شروع کرد و اقتضای سال 14 دیگه اجباری شد و اینا.
زمان رضا شاه مادرم سغرا بزاز یه آموزگار بود، موقع آموزگاری مصادف شد با کشف حجاب، بعد اینا باید بهشون گفته بودن باید چادراتون رو در بیارید بدون حجاب برید مدرسه.
ما خانوممون یک مادر بزرگی داشت که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن، خانم بسیار عفیف و معجبه بودیش، ایشون یه خاطره نقل میکرد از خودشون و عمه‌شون که چند بعد وقتی که اینا توی منازل بودن به دلیلی که کشف حجاب میشه تو خیابونا، مجبور بودن که تو خونه بمونن، کمتر برن بیرون.
بعد یادمه که مادرم بهم میگفت که سربازا دنبالمون گذاشته بودن بد طوری که چادرامونو در بیارن، گفت من چادرم خیلی محکم گرفته بودم از ترس خانواده‌ام، چون خانوادهش خیلی مقید بود به مسائل مذهبی و حجاب و این چیزا.
عمه به خواهرزادش، به برادرزادش میگه که عمه جان چند تا کلاه سرمون کنی که اگه یک زمانی هم مامورین شاه اومدن و خواستن که حجاب ما رو بردارن نتون.
گفت بقیه خیلی از آموزگارا کار نداشتن ولی دنبال من گذاشته بودن، چادرم در بردن، پا گذاشته بودن سربازا رو چادرش، اینا در اومده بود بدون چادر رفته بود خونه، خونه شون اصلا یه غوغای شده بود، ناراحت شده بودن که چرا این طوری شده اینا. بعد از همون روز بهش گفتن تو دیگه نباید بری مدرسه.
تصمیم گرفتن 7 تا کلاه سرشون کنه، بعد حجاب میزنه سرشون، روی حجابشون یک کلاه شاپور میزنه، یک کلاه لبه‌دار. که مثلا حالا اگه کسی از دور اومد مثلا احساس کنه که مثلا یک مردی آش با اون ساده دلی خودش از بعد قضا هم تو مسیر راه دقیقا مامورای شاهنشاهی میرسن و میگیرن جلوی دختر کوچیکی بوده مادر بزرگ بودن جلوی ما رو گرفتن حجاب اول دختر خانم کوچولو رو برداشتن و بعدم به زن پرخاش کردن چرا چه وضعی و چرا حجاب گذاشتی و خلاصه با زور هر چی اینا تلاش میکردن که چادر از سر بند خدا بردارن ایشون هم مقاومت میکرد که چادر نذارن از سرش بردارن.
سربازایی که سواد درستی نداشتن میمدن خونه پلو مادرم که نامه بنویسن اینا رو مادرم بیشتر موقع نامه هاشون رو مینوشت یا خانواده هاشون میومدن اینا یه نامه داشتن که مادرهاشون سواد نداشتن مادرم با یه آب و تابی این نامه ها رو میخوند اینا یک خوشحال میشدن.
این پیرزن جیغ و داد و فریاد و قساوت این ماموران اینا سعی میکنن کلاه ها یکی از سری بنده خدا بکشن بیرون این با دو دست چسبیده بوده حالا سه خیلی اذیت میشن نهایتا اینا این حجاب اینا رو برمیدارن تو قسمت آخر ماجرا سعی فرار میکنن توی کوچه پس کوچه کوچه های قدیمی کوچه های کوچیکی بود این راحتی هم نمیشد کسی میرن توی یکی از این خونه ها و تا شب منتظر میشن شب برمیگردن که کسی نبینشن یک حجاب بگیرن و برگردن برن خونه خودشون شب میشو برمیگردن خونه ولی مدتی نمیگذره بنده خدا هر روز کارش گریه‌آوری بوده شب بود که این مامورا این مردای اجنبی منو بدون چادر مثلا دیدن خیلی آزارش میده و از قصه همی که چادر از سرش کشیدن و حجابشو برداشتن دق میکنه
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی در زمان خود او به نحوی در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه خیلی قضایای واقعا درناکی هست که در اون اتفاق افتاده اینا همه باید دیده بشه یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگرد بتباسه حتی تو گل و ماسه
با سرمد نگرونی سر اومد با سرمد پریشونی سر اومد با سرمد ضرر و زیان سر اومد با بیمه سرمد خیالت راحت
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد مشهد منطقه سپاد منتظر شماییم
کارخانجات تولیدی مهر اصل تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با چیلر جذبی مهر اصل مصرف کمتر برق بازدهی بیشتر مهر اصل متخصص تهویه و تبرید
ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد.